بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که آیا تعزیر مالی جایزه یا نه، یعنی کسی رو میخواییم تنبیهش کنیم یا حاکم شهر میخواد کسی رو که گناهی مرتکب شده میخواد تنبیه بکنه. اون مواردی که شهر حدی مشخص نکرده، آیا در این موارد تعزیر مالی جایزه یا نه، یعنی جریمه مالی بهش بگیم که با یه اینقدر پول بدی؟ البته طبیعی هم هستی که در مورد تعزیر مالی پول باید بره توی بیت المال، یعنی پلیس وقتی جریمه میکنه حق نداره بذاره جیب خودش، باید بگذاره بیت المال، یا قاضی باید بگذاره توی بیت المال. تعزیر مالی برای بیت المال، یعنی به نفع بیت المال و به ضرر اون کسی که مرتکب خطا شده. امروز ابتداعا یک نامی امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه رو میخونم. حالا اول عبارت نهج البلاغه رو میخونم، بعد یه نکته تاریخی درباره این نامه میگم که اون به درد ما میخوره. آیت‌الله نوری همدانی قبل از انقلاب، بله، یه 2-3 سال درسش همین بحث بیت المال بود، 2-3 سال درسش همین بود. بله، نهج البلاغه نامه شماره 71، نامه امام خطاب به منذر ابن جارود عبدی، میگه که وقت خان فی بعض ما والله من اعماله. این آقای منذر ابن جارود حاکم استخر بوده، استخرم از توابع شیراز دیگه، استخری یعنی مال شیرازی، بله مرو دشت. این آقای منذر ابن جارود حاکم یا استاندار استخر بود، اصالتن هم ایشون مال یه خانواده مثل خانواده قیس، خانواده قیس هم خیلی تو عربا مهمند، یعنی مثلا این منذر ابن، بله، این خانواده قیس مثلا میگن که بزرگترین خطیب عرب ها مال این خانواده است، یا مثلا بزرگترین مثلا از حاتم طائی مهمتر مال این خانواده است، شجاعترین آدم مال این خانواده است، این خیلی خانواده بزرگی هست. و امام علیه السلام ایشون رو گذاشت استاندار، بعد خبر رسید که خیانت کرده. اما بعد فإن صلاح أبيك غرني منك وظننت أنك تتبع هديه وتسلك سبيله. آقای منذر، من چون پدرت آدم خوبی بود فکر میکردم تو هم مثل پدرت عمل میکنی و این منو فریب داد، صلاح پدرت من رو فریب داد و گمان کردم که تو هم مثل پدرت هستی و راه پدرتو میری. فإذا أنت في ما رقي إلي عنك لا تدع لهواك قيادا بلا تبغی لآخرتک عتادا. اما حالا به من خبر رسیده که تو خیانت کردی، خبر به من رسیده. فی ما رقیه الیه انک. رقیه الیه یعنی خبری که از تو به من رسیده. لا تدعو لهواکن قیادن، تسلیم شدن در برابر خلاف برای هوای نفست راحته، هیچ وقت اینه کنار نمیگذاری، کنار نمیگذاری اطاعت هوای نفست را. بلا تبقی لآخرتی که اتادن، چیزی به عنوان متاع برای آخرت خودتم نگه نمیداری، یعنی تو دنیا 100% دنبال این کاری خلافی، آخرتت را هم به فکر نیستی. تعمر دنیا که به خراب آخرتت، دنیا تو آباد میکنی آخرتت را نابود، با نابودی آخرتت دنیایت را آباد میکنی. و تسل و عشیرت که به قطیعت دینک، با بخشی از دین داری خیشابندان خودت را سلی رحم براشون میکنی، یعنی دین تو میدی تا یه چیز سلی رحم برای خیشابندانت باشه. ولی این کانم ما بلغنی انکه حقا، اگه این حرفایی که درباره تو به من رسیده درست باشه، لجمل و اهلکه به شس و نعلکه خیرون میک، اگه این حرفا راست باشه، شطور خانوادت و بند نعلینت از تو بهتر است. حالا شس و معمولا معنا میکنند بند کفش، ولی این کفشای عربا که اینجوری بین انگشت شست و بقیه چیزی داره اینطوری، اونو بهش میگن شس. و من کان به صفتی که فلیس به اهل ان یصد بهی صغرون، هر کسی که مثل تو باشه این لیاقت این نداره که آدم کشور رو بده دست اینجا آدم ها، بخواد مرزها رو بده دست اینجور آدم که امنیت ایجاد کنه. من کان به صفتک فلیس به اهل ان یصد بهی صغرون، یعنی تو نمیتونی مرز کشور را ببندی. او یون فزه بهی امرون، یا یعنی اینکه یک کاری را به وسیله تو تنفیز کنند. او یعلا لهو قدرون، یا یعنی قدر چیزی بخوان بالا ببرند. او یشرکو فی امانتین، یا یعنی اینکه یه امانتی را به دست تو بسپارن امانت داری کنی. او یؤمن علا خیانتین، یا حالا جبایتین، شما امین نیستی که مالیاتو بدن دست تو، یا امین نیستی بر خیانت، یعنی ایمن نیستی که خیانت نکنی، خیانت میکنی. فاقبل الیه حین یصلو الیک کتابی هازا، انشاءالله همین که این نامی من دستت رسید بلشو بیا اینجا کوفه. یعنی امام علیه السلام خبر بهش رسیده که این آقا خیانت کرده، معلومه خیانتش هم خیانت مالی بوده و به این خاطر امام ایشون رو عزلش کرد. این حالا مطلب نهج البلاغه. این مطلبی رو که حالا میخوام بگم، این تو هیچ کدام از شرحهای نهج البلاغه، حالا البته این شرحهایی که من دارم، تو هیچ کدام از شرحهای نهج البلاغه این مطلب نیست. و عجیبتر اینه که چند تو کتابم نوشته شده درباره کارگزاران امیرالمومنین، یعنی استاندارایی که از طرف امیرالمومنین کار میکردن، چند تو کتاب هست درباره اینا، همشو همین عبارت نهج البلاغه رو آوردن، ولی این جمله رو که میگم نیوردن. توی این کتاب تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 204 همین نامی امیرالمومنین رو نقل میکنه، دنبالش اینه، میگه فاقبل این آقای منذر ابن جارود اومد خدمت حضرت علی، فازلهو، امام او رو بر کنارش کرد و اغرمه سلاسین الفن، 30,000 درهم هم امام جریمش کرد. اغرمه سلاسین الفن، شاهد امام همین است. بعد ثم ترک حال سعد ابن سوهان بعدن احلفه علیها. بعد امام حکومت استخر رو داد به سعد ابن سوهان و قسمش هم داد که خیانت نکنی، با اینکه این سعد ابن سوهان خیلی آدم خوبی بوده ها و خیلی هم طرفدار امیرالمومنین بود. و ذالک ان علی دخل علی سعد یعوده فلما رآه علی قال انک معلمتو، یعنی همیشه انک معلمتو حسن المعونه خفیف المعونه. فقال السعسه انت والله یا امیر المؤمنین علیم و آبهون فی صدرک عظیم. فقال له علی لا تجعلها ابهتن على قومک ان عادک امامک. قال لا یا امیر المؤمنین. امیر المومنین سلام الله علیه منذر را برکنار کرد، حکومت را داد به سعد ابن سوهان. بعد سعد ابن سوهان مریض بود، امام اومد عیادتش، بعد این جمله را بهش فرمود: نری پیش مردم بگی حضرت علی اومده دیدن منا و من مهمم. یعنی اینو یه افتخار بر خود درست نکنی که بگی حضرت علی اومد خونه ای ما. این حدیث درباره بعضی از اصحاب اجماع توی رجالم هست. صفوان ابن یحیی زمان امام رضا علیه السلام بود، میگه که یه شبی رفتم خونه امام رضا علیه السلام، چند نفرم خدمت امام هشتم بودن. بعد میخواستم بلند شم، امام فرمود که بازم بشین صحبت بکنیم. نشستیم صحبت کردیم، بعد آخرای شب شد، من بلند شدم برم، امام رضا علیه السلام فرمود یا آخر شب کجا میخوای بری؟ و تو خیابونم پلیس هست، حالا شبم تاریکه، یا پلیس ها میگیرن تو رو اشتباهی، همینجا بخواب. من رو گفته خود یه چی از این بهتر که خونه ی امام رضا علیه السلام بخوابم. امام هشتم سلام الله علیه تشریف برد، رخت خواب خودش رو آورد برای من پهن کرد، فرمود تو رخت خواب من بخواب. منم از خوشحال دیگه تو پوست خودم نمی گنجیدم. همین که خوابیدم دیدم دوباره امام رضا علیه السلام تشریف آورد، فرمود که آقای صفوان فردا نری پیش مردم مباهات کنی بگی من اون کسی هم که تو جای امام رضا خوابیدم و یا امام رضا بر من رخت خواب پهن کرده ها. نه من این کارو برات کردم، اما این را سبب افتخار خودت برای دیگران قرار نده. خب حالا اینش دیگه ربطی بحث نداشت، فقط خواستم راجع به سعد ابن سوهان بگم. زیاد همین تو کتاب های رجال هست که رجال کشی داره، رجال کشی. بین این حرفی که آقای یعقوبی تو این کتاب نقل کرده اگر درست باشه، منش اینه که منذر ابن جارود کار خلافی کرد و امام علیه السلام ایشونو جریمه مالی کرد، 30,000 درهم پول امام علیه السلام ازشون گرفت. چون میگه اغرمه، میگه غرامت، نمیگه خود مال ازش گرفت، میگه قرامته. بینید اقبله فعزله و اغرمه، اقرمه او اگه خود مالو از او گرفته باشن که نمیگن که غرامت. غرامت اینه که یه چیزی اضافه بر مال ازش گرفته باشن. بعد این اصلا تو هیچ من شاید 7-8 تا نهج البلاغه های مختلف از اون قدیمی ها هم نگاه کردم، تو هیچ کدامش نیست. توی هیچ کدام از شعرهای نهج البلاغه هم هیچ کدام اینو نداره. ولی این کتاب تاریخ یعقوبی بینه همین نامه رو نقل کرده ها، کتب الى المنذر ابن جارود و هو علا استخر همی آخو، اما بعد فإن الصلاح ابی که غرنی منک فإذا انت لا تدعون قیادن لحباک از ریزال کبک، یعنی این ای بس برای تو که این کار رو میکنی. بلغنی انکه تدعو عملک کثیرن، به من خبر رسیده که همین که حالا بهش میگن ترک فعل، شما که استانداری خیلی کار رو انجام ندادی، باید انجام میدادی. تخرج لاهیان به منبره ها تطلب السید و تلعب بالکلاب، سگ بازی میکنی، دنبال شکار میروی، وقتی میخوای از خونه بیای بیرون عین زن و خودت آرایش میکنی. و اقسم لئن کان حقا لنصیبنک فعلک، به خدا قسم میخورم که اگه حرفا درباره تو راست باشه خانوادت رو به عزایت مینشانم. و بعدم عزلش کرد و فلان. یعنی این روشنه که این کتاب تاریخ یعقوبی داره همون نامه نهج البلاغه رو میگوید، این که روشنه. ولی نامه نهج البلاغه هم عیب این آقا رو نداره که چی بود که گفتم عیبش اینه که سگ بازی میکنه یا مثلا ترک فعل میکنه. و امامم علیه السلام جریمه مالیش کرده 30,000 درهم، ولیکن هیچ کدام اینا قابل اعتماد نیست. اولا نامه نهج البلاغه این که سند نداره، این اولا. ثانیاً هم بله همشو هم بجره، بلکه اصلا بعضیاش معلومه که جعله. ثانیاً این که کتاب تاریخ یعقوبی با این که انصافاً کتاب تاریخ خیلی خوبی است، بسیار بسیار کتاب ارزشمند خوب، اما توی بحثای فقهی به کتاب تاریخی نمیشه استناد کرد. یه بار از آقای علامه عسکری نقل کردم که خدا هنوز دروغگوتر از طبری نیافریده. همین کتاب تاریخ طبری معروف ها بسیار بسیار دروغ میگه. به این جور کتاب ها که مثل همین این تاریخ یعقوبی یا تاریخ ابن قتیبه یا ابن اسیر یا طبری، به هیچی اینا تو بحثای فقهی نمیشه استناد کرد. ولذا اصل این که اصلا زیاد منذر ابن جارود خلافی کرده یا نه معلوم نیست، نامه امام علیه السلام معلوم نیست، همه اینا معلوم باشه جریمه مالی معلوم نیست، ولذا به اینا نمیشه استناد کرد. علاوه بر اینا که اصلا معلوم نیست که این دستور امام حکم فقهیست یا حکم حکومتیست، اینم معلوم نیست، ولذا اصلا به این نمیشه استناد کرد. بفرما شما اگر مطلب باش. بله خب من که نگفته بودم نه، من نه اخی قرآن گفتم نه اخت قرآن، اونو که این حرفو میزنن بهشون بگید. خب بقیه میگن من که مسئول حرف اونا نیستم. بله بفرمه. چرا؟ کارگزاران بیت المال، نگفتم که حکام. الان دارم میگم یا آقا حاکمه، این استانداره. استاندار که کارگزار بیت المال نیست، اون زیر دستیاش. اون به خاطر این بود که من گفتم اونی که توی بیت المال کار میکنه اون معمولا خب پول دستش احتمال این که سرقت بکنه زیاده، اما این استانداره. نه نه نه، اون دستش نیست. پس تا اینجا این شد که این کلام نهج البلاغه هم قابل استناد نیست. تو فقه ها، تو فقه چی؟ بله حکم، حکم حکومتی که قابل استناد نیست. بابا حکم حکومتی که قابل استناد نیست که میشه نمه قضیتون فی واقعت از باب سیاست، سیاست که کسی نمتونه طبقش فتوا بده که. خیلی نه نه نه، اون اشکال نداره. نه نه نه، عرض کردم اون مشکل کلامی ندارد. حالا با یه بحث علم غیب و مطرح کنید اینا، حالا اون دیگه جاش اینجنی، ولی اشکالی نداره. استناد فقهی ها نهج البلاغه، بله توی کلام نهج البلاغه بهترین کتابه، توی اخلاق بهترین کتابه، ولی توی فقه نه. خب مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که دو تا حدیث هست در باب سرقت. آیا از این دو حدیث میشه استفاده بکنیم جریمه مالی رو یا خیر؟ بینید تو وسائل شیعه جلد 28 صفحه 286 باب 23 از ابواب حد سرقت می‌فرماید که حدیث شماره 2 و به هذا الاسناد قال قضا النبی صلی الله علیه و آله، پیغمبر خدا قضاوت کرد، فی من سرق السمار فی کمه فما اکل منه فلا شیء علیه. اگر کسی رفت دزدی، مثلا مثل حالا اول بهار آلوچه تازه رسیده، هنوزم نرسیده، این رفت میوه ها را سرقت کرد، میوهی که هنوز نارسه، فی کمهی، یعنی میوه تو غلاف خودشه نرسیده. کسی که میوه رو سرقت کرد، فما اکل منه فلا شیء علیه، هرچی که خورد که خورد، طوری نیست. و ما حمله، اما اون چیزایی که نخورده سو برده، میوه رو برده، فیعذر باید تعذیر بشود و یغرم قیمته مرتین، قیمتش هم دو برابر باید بدهد. این که نمیگه قیمتش رو بده، قیمتش رو دو برابر بده، جریمه است دیگه. این حدیث ظاهرش اینه که یعنی این واو و یغرم ظاهرش اینه که عطف تفسیری باشه، معنیش اینه که یعنی تعذیرش به اینه که جریمش میکنیم دو برابر پول بدهد. ولی اگر که این واو رو کسی بگه عطف مباین بر مباینه، که اصل در واو هم همینه دیگه، که عطف مباین بر مباین باشه، معنیش اینه که هم تعذیر دارد هم جریمه مالی. فیعذرو و یغرمو ظاهرش این میشه که عطف مباین بر مباین. اول سندش یه توضیح بدم بعد میام رو دلالت حدیث. سند حدیث این طوریه: کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، یعنی ابراهیم ابن هاشم، عن نوفلی، عن سکونی، عن ابی عبدالله علیه السلام، کلینی و علی ابن ابراهیم، اینو که روشنه. عن ابیه ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم و مکرر تالا گفته بودیم که این از بزرگانه، اگر هیچ کس توثیق ایشون را نگفته به خاطر اینکه ایشون فوق وساقته. بعد این ابراهیم ابن هاشم، انس نوفلی، انس سکونی، معروف اینه که نوفلی و سکونی هر دو سنیان از عامه هستند ولی موثقند. ولی با توجه به اینکه شیخ طوسی در کتاب عده ادعای اجماع کرده بر اینکه روایات نوفلی و سکونی پذیرفته می شود، این یه ادعای اجماع داریم. علاوه بر ادعای اجماع، این آقای ابراهیم ابن هاشم که آدم بزرگیه و تو قم بوده و قمی ها اگه کسی پاش کج میگذاشت بیرونش میکردند، وقتی قمی ها دیدند ابراهیم ابن هاشم از نوفلی و سکونی حدیث نقل میکند و با این حال ایشون از قم بیرون نکردند، شاهده اینه که نوفلی و سکونی مشکل ندارند. بنابراین سند حدیث موثقه، برخلاف این که متاسفانه تو تهذیب شیخ مکرر این رو گفته ضعیف. این سند را، این سند موثقه، مشکل نداره. پس سند حدیث درسته. خب اما حالا محتوای حدیث. اولا علامه مجلسی رضوان الله علیه ایشون فرموده که احدی از علمای شیعه به این حدیث عمل نکرده، هیچ کس به این حدیث فتوا نداده. درستش هم همینه، یعنی این حدیث سندش درست، ولی هیچ کس به این، اصلا نمیتونه کسی این حدیث رو بپذیره. این حدیث داره میفرماید که اگر کسی میوه رو هنوز نارسه و رفت سرقت کرد و خورد میوه رو، هیچی گردنش نیست. حالا اینشو میشه بگی درسته، این به خاطر اینکه شاید بخواد بگوید که اکل ماره طوره نیست، شاید اینا داره میگه. بعد میفرماید که ولی اگر که میوه رو نخورد، میوه رو همراه خودش برد، این رو باید تعذیرش کرد و قیمت رو هم دو برابر بدهد. اگر فرض کنین مثلا یک کسی رفت یه گوساله رو دزدید، خب این اگر گوساله رو نمی دزدید، این گوساله بزرگ می شد، اون می شد یه گاو درست حسابی، ولی فعلا گوساله دزدیده. این وقتی میخوان خسارت ازش بگیرند بهش میگن پول گوساله رو بده یا پول گاو باید بده. یعنی مثلا اگر که این دزدی نمیکرد یه گاو حسابی میشد، احدی نمیتونه به یه پول گاو باید بده. یه گوساله دزدیده، باید پول گوساله بده نه پول گاو. اگر این میوه رو که این آقا چید و برد، اگر این میوه رو نمیچید، خب این میوه میموند چند وقت به درخت میموند، به میوه میرسید و هم بزرگ میشد هم قیمتش بیشتر میشد، ولی این زود میوه رو اومد دزدید شید، این قیمت همون روز رو باید بدهد، نه اینکه قیمت این که بعد این میوه چی میشد. چه تفاوت؟ نه هیچ. هیچ فرقی نمیکنه. کسی خب باشه، من بحثم اینه که هر دوش یکیه، هیچ فرقی نمیکنه. هر چیزی که الان قیمتی داره اگر سرقت نمیشد میموند یا حالا ما رشدش میدادیم به هر حال بیشتر میشد. ملاک کدام؟ یک کسی یه فرشی رو دزدید، صابخونه این فرشو گذاشته بود که چند ماه دیگه گرون میشه، این دزده الان اومد فرشو برد که الان قیمتش کمه، ولی اگر نمیدزدید و میموند قیمتش میرفت بالا. دوز الان با یه قیمتی چیه بدهد؟ همون روزی که دزدیده دیگه باشه، هیچ فرقی نم، چه زیادی سوقی باشه چه زیادی عینی باشه هیچ تفاوتی ندارد، چه اینکه شما تربیت بکنی اون شی بزرگ بشه یا هیچ. هیچ یه کسی مثلا زدی بچه رو خدای نکرده کشت، اگر این بچه رو نمی کشتی در آینده یه فیلسوفی می شد، نمیدونم یک فلانی می شد. به هر حال این همین الان که این بچه رو کشته این ملاکه که در آینده چی می شد هرچی می خواد بشه. هیچ چیز بینید قبلنم یه سال دو سال پیش این بحث رو یه اشاره کردم، گفتم که آیا عاقبت کار در فقه ملاک هست یا نیست؟ گفتم معالات عاقبت ها هیچ وقت ملاک نیست. این همین امروزی که مرتکب جرم شده، امروز یوم الغصب، یا اگرم کسی مثل شیخ انصاری گفت ملاک یوم الدفعه، ولی این شیئی که امروز غصب کرده یوم الدفعش، نه اینکه این شی چی میشد با اونو باید بدیم. و صحیحه ابی ولادی که تو مکاسب بود، اگرم کسی گفت ملاک یوم الدفعه، ولی یوم الدفعه این گوساله نه یوم الدفعه گاو. این حدیث داره میگه که این چون میوه رو نارس چیده و برده، اگر که نمیچید این بزرگ میشد زیاد میشد و اون موقع پول اونو باید بدیم. نه، اون هیچ کسی این حرفو نمیتونه بپذیره. این که این سرقت کرده همین میوه نارس بوده، یا باید قیمت امروز را بده یا باید قیمت میوه نارس زمان دفع را بده، نه قیمت میوه رسیده. بله، زا حدیث اصلا نه. حالا شما فقط میوه قوم رو دیدید، میوه مثلا آفریقا که نمیدن کرجب دید، میوه آناناس گاهی دو سالم طول میکشه تا برسه، اونم میوه است دیگه، یه گوسالم تو دو سال گاب میشه دیگه. این که دلیل نمیشه. خب بله، ولی اون وقت میگه که اینقدر خرج مال شما کرده، نفقه ای که برای گاو خرج کرده میگه باشه. به هر حال حالا اجازه بده. پس ببینید، عرض کردم که به قول علامه مجلسی احدی طبق این حدیث نمیتونه فتوا بدهد، این یه مشکلش. مشکل دوم حدیث اینه که ببینید، مشکل دوم حدیث این حدیث فرمود که کسی که میوه رو سرقت کرد یعذر و یغرم، هم باید تعذیر بشود هم باید یغرم، جریمه بده قرامت بده دو برابر. تو حدیث نیستا، ولی سیاق حدیث، ظاهر حدیث اینه که کسی که میوه رو دزدید با یه قیمتشو دو برابر به صاحب میوه بده دیگه، یعنی این پول که میخواد بده به کی باید بده؟ بده به صاحب میوه. همین اول بحث امروز گفتم قرامت مالی به صاحب مال میدن یا میدن به بیت المال؟ بیت المال بیت المال، همون که گفتم پلیس میتونه جریمه رو بذاره جیب خودش یا باید بذاره تو بیت المال. این حدیث داره میگه که کسی که سرقت کرد دو برابر باید پول بده به صاحب مال، در حالی که اگر که بحث غرامت باشه باید اضافه رو بدهد به کی؟ به بیت المال، خلاف ظاهر حدیث. بله بله. خب اینجا که اموال خصوصیه، اینجا که اموال خصوصی کسی مال مردم رو دزدیده، بعد امام داره میفرماید که دو برابر قیمت بده به صاحب مال، در حالی که غرامت مالی جریمه مالی باید به کی داده بشه؟ به دولت. خامیدی شلاغ زدن غرامت بیت المال پول غرامت شفنی حرفا چیه؟ بینید پس بله خیلی خوب، ندیه گفتم ظاهرش اینه که یعنی غرامت بدهد به صاحب مال. بله قضا هم قضاوت کرد که اینو هم شلاقش بزنن هم خسارت بگیرن، ولی برای کی؟ برای صاحب مال. خب گفتم که بابا داری حرفای منو به من تحویل میدی؟ مگه اول نگفتم که سیاق حدیثی نه؟ گفتم گرچه تو حدیث این نیست، گفتم یا نگفتم؟ خب همونو دارید دخواه قضاوت، کسی که مال مردم رو برده اون یکی از او طرف میگیرن به کی میدن؟ میدن به دولت یا میدن به صاحب مال؟ که روشنه دیگه. اگه بیت پیدا نشودم تو بیت المال نمیگذارن، امانت میگذارن تا پیدا بشه، پیدام نشود صدقه میدن، این ربطی به بیت المال نداره که. خواهی که یعنی چی؟ بابای حرفا چی آخی؟ کسی دوز اومد خونه یه نفر، حالا دوز پیدا نکردن میرن دولتو میگیرن، میگن که تو مقصری؟ خب بله، پس پول رو اگر گرفتن میدن به صاحب مال. به صاحب مال پول رو بخواید بدی، اولا برای چی دو برابر بدید؟ ثانیاً بحث ما این بود که غرامت اینه که پول رو بگیری و بدی به دولت، پس این حدیث خارج از بحث میشه. خیلی خوب، قیمت دو برابر، وقت بخواید بگوید یکیشو به این بده یکیشو به دولت، اینم که خلاف ظاهر حدیثه. پس حدیث به هیچ وجه قابل پذیرفتن نیست، گرچه که سند حدیث درسته. جالب اینه که عین این حدیث به عین همین مطلب دوباره حدیث دیگری هم نقل شده، اونم سندش درسته، ولی هر دو حدیث رو میبوسیم و میگذاریم کنار، نمیشه پذیرفت. صلی الله علی محمد و آله.